من نمیخوام بگم مثلا بیایم در دبی، یا شاید بازار دبی رو ما دیگه از دست داده باشیم. و من فکر میکنم که علاوه بر اون یه مورد دیگه میخواستم بهتون بگم که دانشگاه شهید بهشتی آیین نامش رو نوشته که میاد در اختیار به عنوان مثال شما به عنوان یک شرکت دانش بنیان دانشیان فرادکترا رو قرار میده. شما از بین این متقاضیان مثلا میگی برای من زبان انگلیسی مهمه، برای من این نگرش مثلا رفتن به فرصت مطالعاتی دیدن، یا یه سری معیارها رو برای خودتون دارید. بین اون 5 نفر، 7 نفر، 1 نفر یا 2 نفر رو خودتون انتخاب میکنید. این باعث میشه که شما میتونید از طریق پستاک تولید دانش فنی بکنید. حالا من اطلاع ندارم پارکای دیگه این کار رو کردن یا نه، دانشگاه شهید بهشتی در معاونت پژوهشی این کار رو انجام داده و این آیین‌نامه رو نوشته و پارک ما هم اعلام کرده به شرکت‌های دانش بنیان که ما به زودی انشالله، من فکر کنم در گام اول 50 دانشجو پستاک رو انشالله بتونیم بگیریم به امید خدا.
متشکرم. جناب دکتر جباری پور، شما موانع و مشکلاتی که به ذهنتون میرسه رو میتونیم از رسانه مطرح بکنیم و بفرمایید اگر.
خواهش میکنم. عرضم خدمت شما، با اون مدلی که من عرض کردم که پارک قانونی بین دانشگاه، صنعت و دولت هست، وقتی میخوایم آسیب شناسی کنیم و مسائل مشکلات ببینیم، شاید تو هر کدوم از اینها میشه یه نکاتی رو گفت، اما باید از به موضوع امروز ما که بیشتر فضا با ارتباط با دانشگاه ها و تحقیقات دانشگاهی من تمرکز کنم. موانعی که این سمت در واقع اتفاق میفته، ببینین یکی از موانعی که وجود داره و الان هم الحمدلله با قانون جهش دانشگاهی یه بندی براش گذاشتن، امیدوارم این اجرایی بشه، اینه که خب اولا تو فضای دانشگاه های ما خیلی نه فرهنگ و نه اون ساختار حمایت نمی کنه از پژوهش های کاربردی. یعنی اغلب دانشجوها شما می‌بینید تمایل دارن که بالاخره یه مقاله ای از پایان مقاله در بیارن تا اینکه بیان وارد فضای در واقع پژوهش رو تعریف کنن، که مسئله ای رو از یه جایی حل بکنه، و این نیاز به سیاست گذاری داره. یعنی ما باید مدل تشویق و تنبیه و سیستم های تشویق و تنبیهی تو آموزش
خودمون نظام ارتقای دیگه.
بله، حالا یکی از بله دیگه خود شما این یکی از نکات، یکی دیگه از نکاتش اینه که ببینید تو دانشگاه مالکیت معنوی این پایان‌نامه‌ای که انجام میشه معمولا میگه مال دانشگاهه.
آره.
تو صفحه اول دیدی؟
آره.
وقتی اینو شما مربوط میکنیم به نهاد دولتی، کسی دانشگاه میره دنبال اینکه اینو تجاری بکنه؟ یعنی همه مینویسن، همه میره تو کتابخونه میمونه دیگه، کسی دنباله. اما اگر این مالکیتش خصوصی باشه و دست خود اون دانشجو و تیم پژوهشی استادش باشه، خب خود به خود این میره دنبال تجاری سازیش.
خب بعضی تجاری سازیش بیشتره.
ما بعضی شرکتامون رو میگیم که بیاین همین پایان‌نامه دانشجویی رو باهاشون همکاری کنین، تا میایین با این دانشگاه تعریف همکاری بکنیم، میگن که خب حق ما چی میشه، حق مالکیت ما چی میشه. مسئله اینه که ببینین آدم مشکلی نداره، هر کی دانشگاه با اون خودش بیاد از این پایان‌نامه‌ها بهره برداری کنه، که اصلا ناراحتی نداره حتما. اما مسئله که این ساختار جواب نمیده. یعنی باید و خدا رو شکر تو این جهش دانش بنیان من یه بندی دیدم که دانشگاه میتونن این مالکیت رو، احتمالاً اونجا هم شاید قانونی بوده که این اتفاق افتاده، اینا میتونن واگذار کنن به در واقع مجموعه، حتی به شرکت‌های دانش بنیان میتونن واگذار کنن. من به نظرم این اتفاق اگه بیفته، خب ظرفیت خیلی بزرگی آزاد میشه. ما سالانه ده‌ها هزار داره پایان‌نامه تولید میشه، چون من فکر یکی از چالش‌های اساس در ارتباط بین پارک‌ها و دانشگاه‌ها اینو میشه عنوان کرد.
تشکر میکنم از جناب دکتر مجتبی جباری پور، مدیر کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری پارک فناوری پردیس. در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم با موضوع نقش پارک‌های علم و فناوری در تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی. مهمان عزیز دیگرمون جناب دکتر علی اصغر لشکری، رئیس حوزه ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی بودند. مباحث خوبی مطرح شد. اگر شما شنوندگان عزیز بخش‌هایی از این گفتگو از دست دادید، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بفرمایید و در بخش آرشیو زمانی کامل این گفتگو رو بشنوید. نکات خوبی گفته شد، به درد دانشجویان، اساتید و کسانی که علاقه‌مند به کارهای دانش بنیان و فعالیت در پارک‌های علم و فناوری هستند قطعاً براشون مفید خواهد بود و میتونن استفاده بکنن. بنده حمیدی یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم، سرکار خانم میر سلیمانی، صدا بردار و سرکار خانم معیدی، هماهنگ کننده، در خدمتتون بودیم و تلاشمون اینه که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید از طریق همین برنامه کاربردی ایران صدا، سایت رادیو گفتگو، پیام رسان 30000 1035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه. همه شما اساتید حاضر در استودیو و همچنین شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
می‌توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می‌توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
Thank you. شب شما به خیر و به مهر باشه. انشالله رسیدیم به ساعت 22:10 شب. همچنان با شما خوبان شنونده هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. و بار دیگه تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم فرارسیدن عید سعید قربان رو، انشالله که همیشه ایام به کامتون باشه. اما در ایام ولایت و سرپرستی مولای عاشقان مولا علی علیه السلام به سر میبریم و عرض ارادت و محبت میکنیم به مولا علی علیه السلام با شرکت در پویش به عشق علی.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیدهی در زمینه یه گردش کرده،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد میکنن در کجا هست؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلن اگه بخواییم دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کور نگاره شده.
ماسکوز اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی و خیر باشه. امیدوارم هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت و سپاسگزار و ممنونم که امشب هم با رادیو گفتگو همراهید در برنامه این نوبت رواق تماشا در شامگاه عید سعید قربان. با شما شنوندگان محترم و ارجمند خواهیم بود و امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما رو همراهی بفرمایید. باز هم عید سعید قربان رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و سپاسگزار و ممنونم که ما رو همراهی میفرمایید. معمول همه یک شنبه های خودش باز هم به حوزه گردشگری خواهد پرداخت و در این مورد بیشتر و مفصلتر با شما صحبت میکنیم. پردازیم امشب به موضوعی که البته بر اساس اعلامیه کیپ تاون یکی از حوزه‌های مهم گردشگری تعریف میشه. ما امشب با شما از گردشگری مسئولانه خواهیم گفت و در این مورد بیشتر و مفصلتر صحبت میکنیم. اگر گردشگری مسئولانه رو بخوایم در موردش صحبت بکنیم، با عنوانهای دیگه‌ای هم این موضوع خطاب شده. اکوتوریسم، گردشگری پایدار از عنوانهای دیگری هستند که به معرفی گردشگری مسئولانه میپردازند و هرچند که میشه این موارد رو به جای همدیگه هم استفاده کرد، اما باید توجه بکنیم که اینها تفاوت‌های جزئی با هم دیگه دارن. به هر حال اگر با یک روی کرد به موضوع گردشگری نگاه بکنیم، دو موضوع مد نظر قرار می‌گیرن: یک، ایجاد تأثیر مثبت در مقصد گردشگری، دو، درک فرهنگی غنی از مقصد و مردم محلی. اما بر اساس اعلامیه کیپ تاون در خصوص گردشگری مسئولانه، تعریفی به شکل اجمالی میشه دریافت کرد که این تعریف قابل توجه است. بر اساس این تعریف، گردشگری مسئولانه عبارت است از شیوه‌ای از گردشگری که حاصل آن ایجاد مکانهایی بهتر برای زندگی مردم و مکانهایی مناسبتر برای بازدید مردم باشه. هدف این رویکرد با هدف گردشگری پایدار یکسانه و به توصیه
دوستان عزیز باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم امین جان. من قبل از این که وارد موضوع بشیم و صحبت بکنیم، سعی کردم یک مقدمه ای رو بگم تا در واقع یه مقداری ذهن دوستان شنونده به سمت و سوی موضوع ما هدایت بشه و بعد انشالله بحث رو با عالی جنابان میهمانان ارجمندی که در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند آغاز بکنیم و بتونیم صحبت بکنیم در مورد گردشگری مسئولانه.
نخست مثل همیشه در کنار ابلاغ شاگردین به شما سپاسگزارم بابت طرح مبحث و طرح موضوعی که داشتید جناب شریفی بزرگوار. من از شما و دوستان عزیز شنونده اجازه میخوام نخست میهمانان عزیزی که شرف حضور دارن در استودیو یکان یکان معرفی بکنم. من هم طرح مقدمه‌ای خواهم داشت، انشالله دیگه بریم سراغ بحث
انشالله
تخصصی. با افتخار از دو عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب سید فرخ میرشاهزاده از کارشناسان ارشد حوزه گردشگری و جناب احمد میرزا کوچک خوشنویس از اعضای پژوهشکده میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری. به هر دو عزیز عرض درود و سلام و احترام دارم، همچنین تبریک عید. جناب میرشاهزاده بسیار بسیار خوش آمدید به رواق تماشا.
درود بر شما میرشاهزاده.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان، عوامل محترم تولید و شنوندگان عزیز، و عید قربان رو هم به نوبه خودم تبریک عرض میکنم.
مهربانید عزیز، سپاسگزارم. همچنین جناب میرزا کوچک خوشنویس عرض سلام و درود و احترام دارم، بسیار خوش آمدید و همچنین تبریک من رو پذیرا باشید.
آقای دکتر خوشنویس خیلی خیلی خوش آمدید.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان حاضر در این جلسه، همچنین شنوندگان شما، مردم عزیز ایران. عید سعید قربان، آغاز دهه امامت و ولایت رو تبریک میکنم. امیدوارم که جلسه پرباری باشه.
امید بی نهایت. سپاسگزارم. با بار دیگر از شما دوستان عزیز شنونده کسب اجازه میکنم، همچنین از حسین شریفی جان سر مقدمه ابتدایی رو خواهم داشت و بعد با یک پرسش مقدماتی که به شکل مشترک خطابم هر دو دوست عزیز هست، انشاءالله بعد از فتح باب دو دوست وارد بحث تخصصی میشیم. قطعا به شکل تام و تمام از زبان حسین شریفی عزیز شنیدید مسئله و مفهومی که به ویژه طی یکی دو دهه اخیر حداقل در فضای رسانه‌ای کشورمون و قریب به نیم قرن اخیر در جهان رو متأثر خودش قرار داده، مسئله به نام گردشگری مسئولانه. اجازه میخوام این بار فقط متمرکز شیم بر کشور نازنین خودمون، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران عزیز. با هر گستره و با هر نگاهی که بخوایم بر او بنگریم، میتوانیم چهار فصل مملو از زیبایی‌های طبیعی، زیبایی‌های فرهنگی، زیبایی‌های تاریخی، و اگر نگرشمون بر ایران فرهنگی باشه که گذار و گذر بسیار بسیار عمیق و سترگی رو بر آبراهای منطقه شوش از شهر سوخته بگیری تا آنچه که ما به عنوان میراث سترگ حداقل دوران هخامنشی در منطقه و استان فارس شهر شیراز داریم، همه اینها گاه به چشم خودمان خورده و گاه از زبان مسئولان بازتاب داده شده که رعایت اصل میهمانی، واقعا اگه بخوایم در نظر بگیریم ما به هر منزلی هم که میهمان بشیم حداقل اون آداب رو از آداب گفتار گرفته تا آداب خدای نکرده حالا اتفاقاتی که به شکل فیزیکی ممکنه بیفته، مثلا ریختن آشغال، عدم رعایت کردن حریم خصوصی و نزایایی از این دست رو به عنوان یک اصل رعایت میکنیم. این که چرا بر روی مثلا یکی از ستونهای تخت جمشید ناگهان یادمون میفته که باید اسم خودمون، همسرمون و فرزندانمون رو با حالا هر وسیله‌ای که اونجا داریم از میخ و چکش گرفته تا در نهایت یک خودکار به یادگار بگذاریم، یک بحث که این کمترین شکل نگاه حوزه گردشگری مسئولان است. با همین روی کرد و با همین نگاه برای اون دسته از عزیزانی که ممکن است حتی در بیان روایت مقدماتی من جناب میر شاهزاده و همچنین جناب میرزا کوچک خوشنویس باز هم مطلب رو در نیافته باشن، با رویکرد شما دو عزیز به عنوان دو کارشناس خبره و خریج به شکل تخصصی وارد بحث بشیم. نخست با اجازت اونجا به میرشاهزاده بزرگ و برنامه رسم ادب بحث رو با جناب آقای میرزا کوچک خوشنویس آغاز میکنیم، در ادامه با شما هستیم. مهربانید و بزرگوار. خیلی ساده جواب اصلا میگم هنوز ما وارد بحث تخصصی نشدیم، وقتی درباره گردشگری مسئولانه صحبت میکنیم از چه صحبت میکنیم؟
بله، عرض کنم که من میخوام مقدمتا یک فرازی بگم به مقدار عقبتر، چون هر گونه موضع‌گیری در مقابل مسائل گردشگری اول پاسخگویی به دو تا سوال مهمه.
درود بر شما. بله،
دو موضع‌گیری متفاوت وجود داره، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. آیا میراث فرهنگی کالایی است برای اقتصاد گردشگری، یا اینکه گردشگری به منزله معرفی میراث فرهنگی است و درآمدهای حاصل از اون اول جهت حفظ احیا و بعد برای اقتصاد ملی بله. مصرف بشه؟ خب مسلمه که در قبال پاسخ به این دو سوال مسئولیت افراد متفاوت میشه.
یعنی
من اگر به میراث فرهنگی به منزله کالایی نگاه کنم که میخواد مسئله گردشگری رو افزون کند، اون وقت میراث فرهنگی در خطر میفته.
درسته،
چون ممکنه که افراد فکر کنن برای ارتقای سطح گردشگری توانایی، یعنی قادر به این هستن که بتونن در میراث فرهنگی دخالت بکنن.
درسته،
این اتفاق افتاده.
بله، چون وقت
میدونید که برای در حقیقت مصرف میراث فرهنگی به عنوان کالای گردشگری ممکنه که این اجازه به خودشون داده بشه که قسمت‌هایی رو تخریب بکنن. حالا فکر کنید برای چیزای خیلی ساده مثل پارکینگ.
بله،
یا مثلا من تخصص خودم من روی تغییر کاربری بنای تاریخی است، یعنی اگه ما بخوایم یک بنای تاریخی یا بنای با ارزش میراث فرهنگی رو، حالا تاریخی ممکن نباشه، بخوایم اینو به مصرف جدیدی برسونیم برای حفظ احیای خودش، ممکنه که لازم بشه در جاهای دخالت بکنیم. قوانینی داریم.
بله، بی‌تردید.
این اولین چیزی که ما باید یادمون داشته باشیم اینه که ما به منزله حفظ ارزش‌های میراثی مکان داریم این دخالت‌ها رو انجام میدیم، برای نجات اونه، نه برای بین بردنش. برای همین اگر مجبور شدیم دخالتی بکنیم تو کالبد میراث فرهنگیمون، قوانین بعدی اعلام میکنه که شما باید این رو در حداقل دخالت و قابل برگشت بودن و اینکه این دخالت شما اصلا میراث فرهنگی رو مخدوش نکنه، در اون ارزش رو.
بله،
خب این موضع‌گیری اگه اتفاق بیفته، ما تو قسمت دوم، یعنی اگر موضع‌گیری دوم داشته باشیم که میراث فرهنگی در حقیقت اصله و ما برای معرفی میراث فرهنگیمون به جهانیان دعوت به گردشگری میکنیم و گردشگران حالا میان، حالا ما باید در مقابل نیازهای اونها چه موازنه‌ای داشته باشیم.
درسته،
خدمتتون عرض کنم که خب ما در میراث فرهنگی در دوران گذشته نه چندان دور شاهد این بودیم که این اتفاق میافته. معمولا افرادی که در سمت‌هایی هستن که خودشونو موظف میدونن برای عمران و آبادانی کشور اقداماتی بکنن که خیلی هم خوبه، دلسوزانه است، لازمه، اما باید خط قرمز میراث فرهنگی و کالبد اون رو باید در نظر داشته باشن. میدونید امروز همه تقریبا میدونن که بنای میراث فرهنگی ارزشش فقط محدود به اون کالبد محصوری که دورش هست نمیشه. مثلا باقفین کاشان وقتی که آب قناتش جاری میشه با خودش یک منظر تاریخی فرهنگی میبره تا اونجا که این آب برای آسیاب ها و مزارع کمک میکنه.
بله،
در حقیقت خوش شدن آب در مجموعه باقفین کاشان فقط باقفین کاشان رو بین نمیبره، بسیاری از آثار فرهنگی ما هم در خطر
می‌ندازد.
خب ما میدونیم که توی این بحث عمران آبادانی، خب مسئولین، من اسم نمیبرم، میخوام بگم که مسئولی که خودشو مسئول عمران آبادانی میدونه و میخواد کار بکنه، بعضی موقع فکر میکنه که کالبد میراث فرهنگی مزاحمشه و نمیتونه این فلان کار عمرانی رو انجام بده. میخواد توسعه کنه، میخواد آبادانی کنه، میخواد کار جدید بکنه و یک بنای تاریخی مزاحمشه. این احساس همیشه بوده و هست و ما تو میراث فرهنگی همیشه به عنوان آدمایی که باید مراقب باشیم که افرادی که با این دلسوزی میان به تخریب دست نزنن.
کاملا.
در این حال که این تیکه رو بگم و دیگه عرض تقدیم بکنم میشه‌آزاده، این که خب ما باید کمک بکنیم. ما میفهمیم که ما باید از این ارزش تاریخی فرهنگی که در کشورمون موجود هست استفاده بکنیم، با بحث گردشگری به معرفی کشورمون و تمدنمون به دیگران بپردازیم. در این حال خب از اقتصاد قزوین بتونیم استفاده کنیم. محدودیت هایی که به وجود میاره، قوانینی که وجود داره باید رعایت بشه و اعضای هیئت علمی یا کارشناسان مربوطه در حوزه‌های مختلف در معاونت میراث فرهنگی و پژوهشگاه میراث فرهنگی به دقت در رصد دارند اینکه اتفاقاتی که میفته درست و صحیح باشه. متشکرم.
یک جهان سپاسگزارم از شما. خب جناب میرشاه‌زاده، نخواستین که در راستای فرمایشات و نگرشی که جناب میرزا کوچک خوشنویس داشتن، چه در تعریف چه در تکمیل، اگر نکته ای هست بفرمایید. حالا ایشون به دلیل شاید شکل نگاه، حساسیت یا تخصصشون در حوزه تغییر کاربری بناهای تاریخی، بیشتر نگاهشون نگاه شاید متمرکز بر افراد، عزیزان یا دلسوزانی طبق فرمایش خودشون، برای کسانی هستن که شاید هدفشون آبادانی یا توسعه هستش، ولی خب در نهایت ممکن است که خدای نکرده اقداماشون به تخریب بناهای میراثی برگرده. من کمی بیشتر از شما این تمنا رو دارم، اگر امکان داره متمرکز شیم بر اصل واحد گردشگر، که یکان یکان ما افراد جامعه میتواند در این حوزه تعریف شود، حال با گزاره‌ای به نام گردشگری مسئولانه. در خدمت.
ممنونم از استاد بزرگوار جناب آقای خوشنویس و استفاده کردیم از مطالبی که مطرح فرمودن. در توضیحات اولیه که جناب آقای شریفی و حضرت عالی در خصوص گردشگری مسئولانه دادید، کلیت گردشگری مسئولانه بر اساس اعلامیه کیپتان مطرح شد و مشخصاً واژه گردشگری مسئولانه به عنوان یک واژه کاربردی در واقع دهه های اخیر یا در نیم قرن اخیر مطرح شد و اشاره شد بهش. منتها مشکل ما در ماهیت کلی کلام این هست که اگر از ریسپانسیو توریسم صحبت میکنیم یا همون گردشگری مسئولانه صحبت میکنیم، نگاهمون فقط به واژه بوده و زیاد دنبال اصل جریان و فلسفه وجودی ماهیت مسئولیت پذیری نبودیم و همین واژه هاست که در صنعت گردشگری با ترجمه تحت اللفظی که اتفاق درش میفته بعضن معضل برای ما ایجاد میکنه و ما رو به اون مسیری که باید حرکت بکنیم نمیرسونه. جناب آقای خوشنویس اشاره نمودن که موارث فرهنگی جزی از دارایی ها و در واقع asset ما در بازار گردشگری است. قطعا یک جاذبه